وقت ایران خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله شامگاهی برنامه جنگ فرهنگی هفته را میشنوید. اما نخست فشرده ای از خبرها از مهین گرجی. خانم گرجی،
مذاکرات آنگلا مرکل و دیمیتری مدودیف درباره گرجستان آغاز شد. خبرگزاری ها میگویند نیروهای روسی هنوز دست کم در دو شهر گرجستان حضور دارند. در همین حال کاندولیزا رایس برای گفتگو درباره بحران اخیر گرجستان وارد این کشور شد. روسیه میگوید ایجاد سپر موشکی رابطه روسیه با آمریکا را به وخامت میکشاند. به گفته یکی از حامیان پرویز مشرف، مذاکراتی در جریان است تا احتمالاً استیضاح رئیس جمهوری پاکستان انجام نشود و سرانجام اینکه کانادا رزمایش نظامی مشترک با روسیه را لغو می‌کند. آقای فاطمی،
با سپاس از مهینه گرجی، چکیده از خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می‌شنویم.
کارنامه ورزشکاران ایرانی در هفتمین روز از مسابقات المپیک پکن باز هم موفق نبود. در ادامه بازی‌های المپیک 2008 امروز محمد رضا رودکی جودوکای وزن به اضافه 100 کیلوگرم ایرانی با پیروزی بر حریفانی از بلاروس، ایسلند، آمریکا و روسیه در برابر ورزشکارانی از گرجستان و کوبا مغلوب شد و از رفتن به روی سکو باز ماند. در دو و میدانی امین نیکفر در رشته پرتاب وزنه در گروه دوم مقدماتی در عین ناباوری با سه پرتاب خطا از دور بازی‌ها حذف شد و در قایقرانی محسن شادی در روینگ تک نفری مردان در میان 33 پاروزن در ردیف 27 ایستاد و هما حسینی نماینده زن ایران در قایقرانی در گروه بازنده‌ها در مکان 44 قرار گرفت. در چند نتیجه مهم دیگر بازی‌های امروز، روژه فدرر تنیس‌باز سرشناس سوئیسی در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های تنیس انفرادی مردان در دو ست پی در پی مغلوب جیمز بلیک آمریکایی شد و از ادامه رقابت‌ها باز ماند. اما در شنای 200 متر ترکیبی مردان، مایکل فلپس مرد طلایی کاروان ورزشی آمریکا ضمن رکورد شکنی ششمین مدال المپیک پکن را برگردن آورد. در ایران امروز بازی فینال پنجمین دوره رقابت‌های فوتبال غرب آسیا در برنامه است. مسابقات فوتبال غرب آسیا با شرکت 6 تیم در دو گروه 3 تیمی از هفته گذشته به میزبانی تهران آغاز شد که در نهایت تیم‌های ایران و اردن به دیدار پایانی راه یافتند. تیم ایران در گروه مقدماتی با 3 گل فلسطین را برد و 6-1 قطر را شکست داد. سپس در دور نیمه پایانی با 2 گل تیم سوریه را حذف کرد. به گزارش خبرگزاری ها بازی تیم های فوتبال ایران با اردن امروز در حضور محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در ورزشگاه آزادی تهران انجام می شود. تیم قهرمان مسابقات فوتبال غرب آسیا 70,000 و نایب قهرمان 40,000 دلار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد. و در آلمان امشب 46مین دوره رقابت‌های فوتبال باشگاهی دست اول این کشور بوندسلیگا با دیدار تیم‌های بایر مونیخ و هامبورگ آغاز می‌شود. این مسابقه در ورزشگاه آلیانز شهر مونیخ انجام خواهد شد. ادامه هفته اول بوندسلیگا طی روزهای شنبه و یک شنبه، فردا و پس فردا در دستور کار است که طی چند بازی مهم روز شنبه بخوم تیم وحید هاشمیان به دیدار کارلسروهه می‌رود و روز یک شنبه آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا میزبان هرتا برلین خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را شنیدید و حالا نوبت به جنگ فرهنگی هفته میرسد که مهرداد سپهریان را برای شما تهیه کرده است. جنگ فرهنگی رادیو فردا.
عصر بخیر، من مهرداد سپهری هستم و در یک عصر تابستانی دیگه 25 دقیقه با شما خواهم بود. میرسیم به 15مین شماره از مجله 25 دقیقه‌ای که من مهرداد سپهری هر هفته عصر جمعه حدوداً ساعت 7:30 دقیقه از تحریریه رادیو فردا میارم تا با شما تورقش کنم و با هم مروری بکنیم بر تعدادی از خبرها و البته تعدادی هم گفتگوهای هنری و فرهنگی و غیره. جنگ شماره 15 این هفته تا حد زیادی اختصاص داره به بحث کتاب، اما قبل از ورود به این بحث مثل هر شماره نگاهی بندازیم به فهرست مطالب جنگ شماره 15. صفحه اول خبرهای فرهنگی رو خواهیم داشت که از این بر اون بر دنیا و ایران خواهید شنید. بعد از اون صفحه گفتگوهای ویژه رو میشنوید. گفتگوی ویژه اولمون رو درباره بحث کپی رایت و جنجال‌هایی که برای ادبیات ایران درست کرده با فرج سرکوهی، منتقد کتاب و روزنامه‌نگار و عضو انجمن جهانی قلم خواهید شنید و بعدش هم مصاحبه مفصلی خواهیم داشت با دکتر عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا، درباره کتاب تازه‌ای که قرار ماه آینده به بازار بده. و بالاخره به صفحه 5 دقیقه با موسیقی این هفته میرسیم و یه صدای تازه. و اما صفحه خبرها، آلبوم موسیقی آفتاب خوبان با آهنگسازی اسماعیل واسقی، هنرمند ساکن اتریش، چند روز پیش در ایران با صدای بیژن بیژنی با 6 قطعه آوازی و 3 قطعه سازی که حدود 15 نوازنده اونها رو نواختند منتشر شده. اسماعیل واسقی توی اتریش زندگی میکنه، 32 ساله که در وین ساکنه و عضو انجمن آهنگسازای اروپاست و 30 سالی هم هست که عضو یک گروه موسیقیه که نوازنده آهنگهای قدیمی اروپاییه. اسماعیل واسقی توی این گروه نوازنده سنتور ایرانیه. در ادامه صحبتهای اسماعیل واسقی رو درباره این آلبوم جدیدی که با بیژن بیژنی به بازار داده و بعد از اون یه قطعه از همین آلبوم رو خواهید شنید.
کار باز سعی شده که یه مقدار تازگی‌هایی داشته باشه، یه مقدار فرق کنه با کارهایی که میشه در ایران، و اصلا مهمتر مثلا اینه که من سعی کردم سازهای ایرانی رو به شکل گروهی میخواستم به کار ببرم. خب به دلایل مختلفی گرفتاریایی داشت نشد، ولی خب به هر حال به عنوان مثال مثلا قطعه هست که با گروه نی اجرا شده که تا حالا اصلا نبوده همچین چیزی تو ایران و تو کارهایی که تو ایران انجام شده. تا اونجا که امکان داشته سعی شده که کلی با کارهایی که تو ایران انجام شده فرق کنه، یه مقدار تازگی‌هایی داشته باشه.
گل من پرنده‌ای باش و به باغ بانو زن، مه من شکوفه‌ای باش و به دشت آب بنشین.
چهارشنبه هفته گذشته مرتاد فخیمی، فیلمبرداری که از درخشان ترین چهرهای متفاوت فیلمبرداری در سینمای ایران قلمداد میشد، در سن 69 سالگی درگذشت. فخیمی که فیلمبرداری رو در آلمان خونده بود، نخستین کارش رو با فیلمبرداری غریبه و مه اثر بهرام بیضایی آغاز کرد. تسلط، نوآوری و زیبایی شناسی بصری او در فیلمبرداری به سرعت باعث شد که مورد توجه مهمترین کارگردانای ایران قرار بگیره. کلاغ، چریکه تارا، مرگ یزدگرد و مسافران برای بهرام بیضایی، ناخدا خورشید برای ناصر تقوایی، دست فروش برای محسن مخملباف، تیغ و ابریشم برای مسعود کیمیایی و کمال الملک و سریال تلویزیونی هزار دستان برای علی حاتمی از جمله کارهای ماندگاری بود که مرتاد فخیمی در سینمای ایران خلق کرد. یادش گرامی.
خبزي أمي وقهوتي أم ولمستي أمي أحن إلى خبزي أمي وقهوتي أم ولمستي.
اگر باران نیستی عزیز دلم درخت باش، سرشار از باروری درخت باش. اگر درخت نیستی عزیز دلم سنگ باش، سرشار از رطوبت سنگ باش. اگر سنگ نیستی عزیز دلم ماه باش، در رؤیای عروست ماه باش. چون این گفت زنی در تشییع پیکر فرزندش. شعری که شنیدید از محمود درویش، شاعر نامدار فلسطین و جهان عرب بود که در سن 68 سالگی هفته قبل در ایالات متحده آمریکا درگذشت. او در کنار نازک الملائکه، آدونیس، عبدالوهاب البیاتی، نزار قبانی و نجیب محفوظ از مهمترین چهره‌های فرهنگی عرب در قرن 20 بود. درویش نخستین مجموعه شعرش رو در 1960 منتشر کرد. با ژاک دریدا و عده‌ای دیگه پارلمان بین المللی نویسندگان را تأسیس کرد و با شعرش تبدیل شد به نمادی از آرزوهای مردم فلسطین. فرزانه کابلی، بازیگر و رقصنده برجسته ایرانی، در دعوتی به تورنتو کانادا به اجرای برنامه رقصی با الهام از اشعار مولانا و به نام رقصی چنین پرداخته. او در کنار یک رقصنده دیگه ایرانی، آیدا مفتاحی، و با همکاری گروهی از هنرمندای کانادایی به اجرای این برنامه پرداخت. خانم فرزانه کابلی برای اولین باره که در 30 سال گذشته در خارج از ایران هنر خودش رو به روی صحنه برده. اگرچه در این 3 دهه در ایران نیز به غیر از آموزش و یا طراحی اونچه که به اون حرکات موزون گفته میشه، برای نمایش‌ها و فیلم‌های سینمایی اجازه انجام برنامه‌های صحنه‌ای رو نداشته. البته خانم کابلی در گفتگوش با ما این محدودیت‌ها رو به نوعی باعث گشوده شدن درهای دیگری بر فعالیت‌های خودش می‌دونه.
خیلی خیلی براش زحمت کشیدم برای نگهداریش و برای درست به جلو رفتنش. به نظر من اون شرایط برای من بسیار خوب بود، برای خلاقیتم، برای اینکه بعد از انقلاب واقعا من اصلا به طرف موسیقی خاصی کشیده شدم. نه که قبل از انقلاب موسیقی های سطح پایین کار میکردم، نه، برای اینکه معلمی داشتم که آقای رابرت دوارن، که ایشون به ما رمز و راز درست رقصیدن رو یاد داده بودن و هیچ وقت ما رو موسیقی های مبتذل و فرمای سطحی کار نمیکردیم. قبل از انقلاب هم به این شکل بود، به شکل درست این کار انجام شد، اما اون شرایط بعد از انقلاب توی ذهنم، تو خلاقیتم، توی نگاهم به موسیقی و به حرکت رقص یه تحول دیگه ایجاد کرد. البته ما نمیتونیم اینم انکار بکنیم که رقص‌های معمولی هم مثل بابا کرم و رقص‌های دیگه هم جزء سنت‌ها و آیین‌های ما هست، یعنی ما نمیتونیم ازش بگذریم، ولی من کمتر به اون مقوله میپردازم و سعی میکنم موسیقی‌ها و رقص‌هایی رو انتخاب بکنم که یک فرهنگ خاصی که مال خودمون رو دنبال بکنه، مثل رقص‌های محلیمون که بسیار بسیار غنی هست و از گوشه گوشه کنار کشورمون میتونم من الهام بگیرم تو کارهایی که روی صحنه میبرم یا به بچه‌ها انجام میدم. رسیم به صفحه گفتگوهای ویژه. اولین گفتگوی ما درباره بحث کپی رایت کتاب در ایرانه. هفته قبل جی ام کوئتزی، نویسنده سرشناس و برنده نوبل ادبیات، به شدت نسبت به چاپ آثارش توی ایران معترض شد. 17 کتابش به وسیله 14 ناشر تا به حال بارها در ایران چاپ شدن بدون اون که هیچ اطلاعی یا خبری به این نویسنده یا ناشرش داده باشن. علتش هم ظاهراً اینه که کشور ایران عضو کمیسیون جهانی حق کپی رایت نیست. البته این اعتراض اولین بار نبود. اردیبهشت گذشته هم جان بارت، نویسنده کتاب اپرای شناور که به فارسی ترجمه شده بود، به این که بی اجازه کتابش در ایران چاپ شده اعتراض کرد. در این باره گفتگوی من رو با فرج سرکوهی که هم منتقد کتابه و عضویت انجمن جهانی قلم رو هم داره میشنوید. خب آقای سرکوهی،
همونطور شما گفتین این چاپ بدون اجازه کتاب‌ها در ایران با اعتراض نویسندگان بزرگ روبرو شده. گابریل گارسیا مارکز هم چند سال پیش در یک مصاحبه نه فقط در مورد ایران، در مورد چند کشور از جمله روسیه هم به چاپ بدون اجازه کتاب‌هاش اعتراض کرد و انجمن جهانی پن هم در کنفرانس‌های مختلفی از مترجمین، در واقع از همکاران خودش و از ناشرین خواسته که کپی رایت رو رعایت بکنند. البته این دقیقاً این نیستش که هدف گرفتن پول هست، چون بلافاصله وقتی کپی رایت مطرح میشه، دی مطرح می‌کنن که خب ناشرهای خارجی یا نویسندگان خارج از ما پول میخوان و ما به دلیل اینکه کتاب در ایران تیراژش خیلی پایین است نمیتوانیم پول پرداخت بکنیم. اینطور نیست و شما میدونید که قراردادهایی که معمولا ناشران خارجی و نویسندگان بزرگ میبندن با کشورهای توسعه نیافته در واقع مسئله پول اصلا درش مطرح نمیشه و گاهی $1، $2، $1 همچه چیزی گفته میشه یا درصدی از فروش کتاب گفته میشه که در ایران طبیعتاً به $10 یا $20 چون به علت تیراژ پایین کتاب محدود میشه.
با این حساب چطوره که در ایران چه در گذشته و چه در حال میل چندانی برای پیوستن به این کنوانسیون جهانی دیده نمیشه، نه در محافل فرهنگی و نه در مسئولان دولتی؟
واقعیت قضیه این هستش که ما غرب رو مثل همه چیزهای دیگر غرب تقلیل شده وارد کشورمان کردیم. اوایل که طبیعتاً کسی در این اندیشه ها نبود. من یادم هست که در دهه 40 و 50 که دوره رونق ادبیات ایران بود و ترجمه هم بسیار رونق گرفته بود و در واقع جامعه روشنفکری ایران دیگه شکل گرفته بود، این مسئله کپی رایت مطرح شد و عده‌ای و برخی از ناشران از جمله فرانکلین این مسئله رو مطرح کردن که ایران به قرارداد جهانی کپی رایت بپیونده. در اون زمان مثلا کشورهای مثل چین و روسیه به این قرارداد نپیوسته بودند. عده‌ای که ظاهرا گرایش‌های مردمی داشتند و بیشتر هم مترجمین بودند با این به شدت مخالفت کردند، با این استدلال که اگر ما به قرارداد کپی رایت بپیوندیم بعد باید برای انتشار کتاب‌ها و ترجمه‌شون اجازه بگیریم و باید پول بدیم و ما توان پرداخت چون این پول رو نداریم و کتاب‌های ایرانی یعنی کتاب‌های فارسی به خارج ترجمه نمیشه، بنابراین در واقع این مبادله یک طرفه خواهد بود. این استدلال که بسیار هم ظاهر و صلاح بود بر یک پایه بسیار غلطی بنا شده بود که مبنای کپی رایت رو پول می‌گرفت.
خب پس اگر علت مادی به تنهایی مطرح نیست، چرا ناشرای یا نویسنده‌های غیر ایرانی تا این حد روی کتاب‌هایی که بدون اجازه در کشوری مثل ایران چاپ میشن حساسیت نشون میدن؟
همونطور که قبلا هم گفتم در واقع قضیه اینطور هستش که ناشران خارجی وقتی کتابی چاپ میکنن فقط چاپ کننده کتاب نیستن، اون چیزی که در ایران ناشران انجام میدن، بلکه اونها برای کتاب بازاریابی میکنن، کتاب رو به فروش میرسونن. معنای این کار این هستش که ناشر هزینه بالایی برای ویراستاری میذاره، برای روجلد میذاره، برای چاپ میذاره، برای کاغذ خوب میذاره و دقت میکنه در ترجمه کتاب. اون وقت این ناشر متوقع این هست و نویسنده هم همینطور که ترجمه‌ای که از کتاب میشه یک ترجمه خوبی باشه، دو موارد دیگری از قبیل کاغذ روی جلد غیرو و غیرو رعایت شده باشه و کتاب با کیفیت خوبی ارائه بشه. ناشران حتی حاضرن، اینو بارها هم گفتن، اتحادیه ناشران آلمان مثلا بارها اعلام کرده که اگر کشورهای بسا توسعه نیافته که به کپی رایت نپیوستند به کپی رایت بپیوندند کمک میکنه به اونا در کاغذ، در چاپ، در کیفیت کتاب بدون عوض. ناشری که ظرف 3 روز یک کتاب رو به کیفیت بد ارائه میده چون سهمیه کاغذ میخواد، طبیعتا از پیوستن ایران به کپی رایت لطمه میبینه، اما یک مترجم خوبی که واقعا زحمت که کتاب ترجمه میکنه یا ناشری که کتاب خوب ارائه میده با کیفیت خوب نه تنها از پیوستن ایران به کپی رایت صدمه نمیبینه بلکه منفعت هم میبره.
گفته میشه که یکی از آسیب‌های دیگری که کتاب در ایران دیده از عدم رعایت قانون کپی رایت بحثی بود که مثلا در مورد مجموعه کتاب‌های هری پاتر به وجود اومد. گفته شد که در بعضی مقاطع همزمان 20 تا ناشر هر کدوم تا یه ترجمه داده بودن به ارشاد همزمان برای گرفتن مجوز، متونی که اغلب ظرف یک هفته می‌شدن برای اینکه بخوان سریع‌تر وارد بازار بشن.
در ایران متأسفانه نشر، مفهوم نشر رو از دست داده، تبدیل شده به تجارت کاغذ و امکانات و امتیازات از دولت گرفتن. واقعیت قضیه این هستش که نه تنها کتاب هاری پاتر که حالا کتاب پرخواننده است، من مترجمی رو می‌شناسم که ظرف یک هفته 2 رمان از مارکس رو ترجمه کرده و چاپ شده، کپی رایت هم نیست که ناشر اصلی نظارت کنه، این کتابی که یک هفته ترجمه شده رو میده به 2 ماه ترجمه شده رو میده به چاپ. یک، زحمت مترجمان خوب ما به هدر میره. 2، خیانت به خواننده است. چرا؟ چون در واقع ما داریم یک کارهای تقلبی میدیم به مردم. واقعیت قضیه این هستش که نپیوستن به کپی رایت به معنای این هستش که راه رو برای تولید کالاهای تقلبی باز میکنه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما دومین گفتگوی ویژه این شمارمون با عباس میلانی، مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکاست. عباس میلانی با کتاب پرسر و صدای معمای هویدا در ایران به شهرت رسید، کتابی که بارها و بارها هم تجدید چاپ شده. آقای میلانی الان کتابی درباره زندگی شاه رو داره تألیف میکنه که ظاهراً هنوز آماده چاپ نشده، ولی قبل از اون کتابی رو ماه آینده منتشر خواهد کرد با عنوان نام‌آوران ایران. این کتاب 2 جلدی به انگلیسی منتشر میشه و شرح حال بیش از 150 تن از مردان و زنانیه که به گفته آقای عباس میلانی در ساخته شدن ایران مدرن نقش داشتند. در مقدمه این کتاب اومده که برای قدردانی و حفظ نام ایرانیانی که سزاوار احترام هستند این مجموعه تألیف شده و به چاپ رسیده. به هر حال همکارم فیروزه خطیبی که ساکن لس آنجلس زحمت این گفتگو رو کشیده. شرح این اثر تازه رو با صدای خود عباس میلانی بشنویم.
کتاب در مورد زندگی 150 نفر از شخصیت هاییست که در یکی از عرصه های گونگون اجتماعی در سالهای بین 1941 تا 1979 مستر کاری تازه یا حرفی بدی یا سبکی نو بودند، از هنر و معماری تا سیاست و ارتش شخصیت های گونگون درش هستند. یک هیئت مشاورینی تشکیل شد از افراد خوشنامی که در عرصه های مختلف نقش داشتند، از آقای ابراهیم گلستان تا دکتر فرهنگ مهر تا سیاوش ارجمند. اینها کمک کردند به 150 نفر بالاخره تقلید کردند.
آقای دکتر میلانی، چی باعث شد که شما برخی رو انتخاب کنید و بعضی دیگر رو انتخاب نکنید؟
تنها ملاک ما این بود که اون شخص در عرصه کار خودش حرف تازه‌ای یا سبک تازه‌ای یا سیاق نوعی ابداع کرده باشه. محبوبیت یا حتی اهمیت افراد ملاک ما نبود. تمام تلاش من و اون هیئت این بود که خالی از هر گونه حب و بغض و پیش‌داوری این افراد رو بر اساس استحقاقشون با این ضابطه‌ای که عرض کردم انتخاب کنیم و لاغیر.
آقای دکتر میلانی، آیا این یک بیوگرافی ساده است یا اینکه شما به عمق شخصیت و کاراکتر اینها رفتید و کوشیدید که یک دیدگاه تازه از اینها رو ارائه بدید به خوانندتون؟
این کتاب 1300 صفحه است، دو جلدش، و اگر تقسیمش بکنید به 150 نفر خب 10 صفحه کمتر میشه هر کدوم. تلاش من این بود که در هر موردی سعی کردم که اون زندگی رو در چشم‌انداز تاریخ وسیع‌تر ایران قرارش بدم. مثلا وقتی که در مورد تختی نوشتم، بخش تختی رو با روایتی در مورد فتوت‌نامه ها و سنت پهلوانی در اساطیر ایران و نقش رستم و نقش فتوت‌نامه ها و چگونه فتوت‌نامه ها بعد تجلی پیدا میکنه در داشاکل و شخصیت های ادبی قرن بیستم و اینکه چطور تختی در واقع اساره گمان قومی ماست در مورد اینکه یک پهلوان باید چه خصوصیاتی داشته باشه، چه انتظارهایی ما از این پهلوان اسطوره‌ای داریم و اینکه چطور زندگی واقعی ملموس روزانه تختی با این تصور اساطیری خوانایی یا ناخوانی داره. تمام تلاش این بود که در همه بخش‌ها این کار رو انجام بدم.
صحبت شده بود که شما ضمن پژوهش در کارهای دیگه‌تون، یعنی کتاب‌های دیگه‌تون، به این اسامی برخورد کردید و احساس کردید که در یک کتاب جداگانه باید چنین کاری انجام بشه.
فکر کتاب اساساً فکر آقای لاری بود که به بیوگرافی به عنوان یک نوع ادبی خیلی علاقه‌منده، به تاریخ ایران خیلی علاقه‌منده و گمانش این بود که بخش‌های بسیار بسیار مهمی از این تاریخ که زندگی این افراد هستند داره به طاق نسیان سپرده میشه. مردان و زنانی که در واقع ایران رو ساختن، صنعت ایران رو ساختن، مثلا جاده های ایران رو ساختن، ساختمان های ایران رو ساختن، شعر نو ایران رو بنا کردن، سینمای ایران رو پیریختن، اینا زندگیشون داره فراموش میشه و تلاش ایشون این بود که اینها تا وقتی که حداقل اکثرشون زنده هستن سعی بشه که خاطراتشون یا زندگیشون جمع بشه و یه جایی به شیوه حتی الامکان علمی بیان بشه. موسیقی ایرانی، معماری ایران، صنعت چاپ ایران.
از صفحه گفتگوی ویژه عبور کنیم و برسیم به صفحه 5 دقیقه با موسیقی که مثل همیشه پایان بخش هر شمارمون هست. این هفته نیوشا بقراطی این صفحه موسیقی رو براتون نوشته. بشنویم.
بعضی از موزیسین‌ها تو عالم موزیک مردمی معروف میشن به خاطر حاشیه‌ها و مد، مثل اکثر موزیسین‌های پاپ. بعضیا معروف میشن چون موزیکشون خوب و حرفه‌ایه. ولی قصه بعضی از موزیسین‌ها قصه معروف شدن و ستاره شدن نیست. قصه‌شون قصه ستاره‌سازیه و الهام بخشیدن. جی‌جی‌کل یکی از همین موزیسیناست. جزو اسمایی که شاید کمتر شنیدیم، اما خیلی از موزیسینایی که میشناسیم و دوستشون داریم تحت تأثیر مستقیمشون کار کردن، معروف شدن و به اوج رسیدن. چهره‌ها و گروه‌های آشنایی مثل دایر استریتس، اریک کلپتون، نیل یانگ و برایان فری.
Jerry, and I do love you. Jerry, will you love me too? Someday I will take you away. That's all I wanna do. I love you forever, Jerry. Will you love me too?
جی جی کیل با اسم اصلی جان دبلیو کیل سال 1938 در قلب آمریکا توی اوکلاهاما به دنیا اومد. دوره نوجوانیش رو توی دوره‌ای که در موزیک آمریکا معروف به دوران صورتیه گذروند، دوره راکن رول، توی موج پر انرژی و سرخوش متأثر از الویس پریسلی و امثالش، دوره ستاره‌های طلایی. جی جی کیل اما خیلی زود از دنیای پرتلاطم راکن رول فاصله گرفت. کیل به دنبال صدای خودش بود. صدایی بیواسطه تر، خودمونی تر و با ریشه های اقلیمی و مردمی. و اینطوری بود که جی جی کیل از مسیر پرزرق و برق راکن رول تجاری خارج شد و رو آورد به موسیقی فولک راک. فولک راکی ساده و صمیمی که با صدای بیالایش کیل بیشتر نزدیک به بلوز و کانتری میوزیک بود تا ملودی های خشن راک. موزیکی که به سادگی با چند تا آکورد نه چندان پیچیده از روی انگشتای کیل میسوره و جاری میشه روی گیتار. سرزنده اما آروم، ساده اما مبتکرانه.
Days are longer by yourself. You sold your soul to someone else. Now you're paying.
کیل بیشتر زندگیش و زندگی حرفه‌ایش رو توی تورهای موزیک گذروند، با اجراهای زنده دور آمریکای شمالی و بعضی وقتا هم اروپا. عجله‌ای برای ضبط آلبوم نداشت و برخلاف اکثر موزیسین‌های راک، سالهای اول کارش رو فقط به سفر و اجرای موزیک زنده پرداخت. حدود 12 سال بعد از شروع کار حرفه‌ایش، کیل بالاخره اولین آلبوم خودش رو منتشر کرد، سال 1971، و آلبومی به اسم نچرالی. و از همون موقع تون و ریتم جی جی کیل شد یه جورایی دستورالعمل موسیقی خیلی از همدوره‌ای‌های اریک کلپتون. شاید بشه بزرگترین دنباله روی کیل رو مارک نافلر دونست و گروهش دایر استریتس. حتی صدای بم و آروم و دورگه نافلر هم مستقیما ملهم از خوندن کیل بود و البته تنین شمرده شمرده ملودی‌های گیتارش و سوینگ یا همون ریتم پرنشاط آکوردهاش. و جی جی کیل با فقط 15 آلبوم توی کارنامه 45 ساله حضورش همچنان به دور از هیاهوی صحنه‌های پرزرق و برق می نوازه، می خونه و ستاره های موزیک رو تحت تأثیر قرار میده. First time I seen you, I knew you had come undone for someone. The ringing in your ears, salt in your tears. Yes, I know how it feels to get a dirty deal.
و جنگ شماره 15 هم تموم شد. پس تا شماره بعد.
Some bright morning, sun will shine.
جنگ فرهنگی هفته را که مهداد سپهری تهیه کرده بود شنیدید. جنگ شماره 15. دوستان، در اینجا شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را یادآوری میکنم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. 20420221124113. با گرفتن این شماره میتونید نظرات خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید و آن را از رادیو فردا بشنوید و به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا هم برسونید، با این یادآوری که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در آن سوی خط پاسخ دهنده نیست. به پایان این مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما. لحظات دیگر امیر زمانی فر با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود و بعد هم ترانه و موسیقی. من از شما خداحافظی میکنم و برایتان تندرستی و شادکامی آرزو می‌کنم.